باخت همون وسخیار راجبه کتابی هم که امروز قراره نقدش خدمت شما عرض کنم که برگزار بشه، البته احتمالا از روی سایت پژوهشگری توضیحات مختصری هم راجع به این کتاب مطالعه کردیم. کار اندرسونه، البته کار اولی نیست که اندرسون در مقوله اقتصاد سیاسی انجام میده. راجع به اقتصاد سیاسی شرق هم یکی دو تا کار داره، اندرسون این کار بیشتر کاریه که در اساس همون خدمت مارکسیستی از مقوله اقتصاد سیاسی و تطور تاریخی غرب انجام داد. این کار رو قرار بود ای کاش آقای مرتضوی خودشون هم حضور داشت به عنوان مترجم این کار و کسی که به تو این حوزه کاری آشنا هستن توضیحات بیشتری راجع به کتاب میدادن، ولی خب حالا چون دیگه متاسفانه به هر دلیل امروز تشریف نیاوردن، ما در خدمت اساتید گرانقدر آقای دکتر نوذری و آقای دکتر آقاجری هستیم برای نقد این کتاب. من خواهش میکنم از دوستان، اصولا وقت جلسه یک ساعت و نیم بیشتر نیستش، ما یک ساعت تا یک ساعت و ربع رو تخصیص میدیم به سخنرانی اساتید گرانقدر راجع به این کتاب و نقدش. ما بقیه خدمت شما هستن تایمم تا نیم ساعت برای پرسش و پاسخ در نظر میگیریم، و اگه دوستان پرسش خاصی داشتن یا نقطه نظری داشتن میتونن در میون بذارن و اساتید جواب باشن. من بیشتر از این وقت جلسه رو نمیگیرم، همین مقدارم خیلی دیر شد و از آقای دکتر نوذری خواهش میکنم که آقای دکتر آقاجری هر کدوم که علاقه میدونن شروع بکنم مباحثشون. بفرمایید.
آقای دکتر نوذری تازه از راه رسیدن،
تا نفس تازه بکنن
استراحتی هم بکنن. چشم، من شروع به نام خدا با عرض سلام خدمت دوستان گرامی، و من هم به سهم خودم متاسفم که خدمت مترجم عزیز آقای مرتضوی نیست. من ابتدا یک توضیحی عرض کنم خدمتون. خب تری اندرسون یک مورخ و نظری پرداز مارکسیست هست، اما باید دانست که مارکسیسم به عنوان یک نظریه و مکتب در مخصوصاً قرن بیستم تا امروز شاهد قرائت‌ها و تفسیرهای مختلفی بوده است، به طوری که در یک تقسیم بندی شاید بشود مارکسیسم حزبی دولتی و شورویایی رو از مارکسیسم علمی یا آکادمیک تفکیک کرد. مارکسیسمی که ایدئولوژی رسمی دولت‌ها و احزاب کمونیست بلوک شرق بود در مقایسه با مارکسیسمی که در آکادمی ها و محافل روشنفکرانه مخصوصاً غرب و اروپا مورد بحث قرار گرفت. در این حال خود مارکسیسم آکادمیک و دانشگاهی روشنفکرانه نیز مارکسیسم یک دستی نبوده است، و به خصوص از بعد از جنگ جهانی دوم دست کم، هرچند که حتی از قبل از جنگ جهانی دوم ما می توانیم اختلافات رو در بین الملل دوم ببینیم، اختلافاتی که موجب دست بندی در بین الملل دوم شد و بعد مارکسیسم لنینی و بلشویکی رو از مارکسیسم اروپایی به خصوص در هیئت سوسیال دموکراسی اروپا تفکیک کرد، و کسانی مثل کاوتسکی، بنشتاین در واقع یک مسیر دیگری رو پیش گرفتند که نهایتاً رسیده است به احزاب سوسیال دموکرات امروز اروپا، در حالی که مارکسیسم بلشویکی و لنینی به هر حال در هیئت احزاب کمونیست و رسمی و دولت‌های در واقع کمونیستی بعد از انقلاب اکتبر تبلور پیدا کرد، هرچند که باز خود اون مارکسیسم هم به دلیل جناح‌بندی‌هایی که در انقلاب اکتبر اتفاق افتاد یک درس باقی نموند و ما می‌دانیم که حداقل مارکسیسم تروتسکیستی در واقع راه خودش را از مارکسیسم استالینی جدا کرد و تروتسکی و در واقع نظریه های او نمایندگی کرد، بخشی از جریان مارکسیستی رو در قرن بیستم. همچنین بحث هایی که در خصوص نظریه مارکسیستی در زمینه تاریخ بود، می‌دانیم که در واقع در مقابل قرائت تک خطی رسمی دولتی و حزبی شوروی که مبتنی بر فرماسیون‌های پنجگانه معروف و کلیشه‌ای نسبت به تاریخ بود، یعنی سیر کلی و خطی همه جوامع بشری از مراحل مختلف جوامع اشتراکی و کمون اولیه تا بردهداری و فئودالیسم و سرمایه‌داری و بالاخره هم آنچنان که پیشبینی میشد یا میشود تحول به سمت سوسیالیسم و کمونیسم، اما در این حال در مقابل این برداشت و قرائت تک‌خطی از میراث مارکس ما میدونیم که برداشت‌ها و قرائت‌های دیگری هم شد. یکی از این قرائت‌ها قرائتی بود که در واقع بحث نظام آسیایی و شیوه تولید آسیایی به اصطلاح مارکس رو که به صورت فرعی و ضمنی مطرح شده بود در آثار مارکس برجسته کرد و نهایتاً به نوعی در واقع تحول موازی و دوگانه میان جوامع غربی و جوامع شرقی و آسیایی قائل شد. ولی تحولات بعد از جنگ جهانی دوم در مارکسیسم خیلی گسترده تر و جنگ تئوریک و ایدئولوژیک میان محافل مختلف مارکسیستی بسیار به عبارتی می شود گفت حتی غنی تر شد. یعنی غنای تئوریکی که در محافل آکادمیک مارکسیسم که حالا تحت عناوین مختلف از انگلیش مارکسیسمی که در واقع از گروه مورخان حزب کمونیست بریتانیا در آمد تا مارکسیسم ساختاری لوی آلتوسر، مارکسیسم فرانسوی، تا عرضم بزرگتون به طور کلی جریان‌های چپ نو و مارکسیسم هگلی که خب میراثش میرسید به لوکاچ که بعد از جنگ جهانی اول در واقع کوشید که مارکس رو دوباره قرائت بکنه بر اساس مارکس جوان و مارکس هگلی و اون رو از فلسفه‌های تجربه گرا و پوزیتیویستی انگلیسی دور بکنه و مجدداً برگردونه به سنت در واقع فلسفی آلمان. اما در خود به اصطلاح مارکسیسم بریتانیایی و گروه مورخان مارکسیست حزب کمونیست بریتانیا هم باز انسجام و یک دستی ادامه پیدا نکرد و ضمن اینکه برخی مثل کریستوفر هیل یا مثل ایک هافبام اینها وفادارتر بودن به در واقع چارچوب های ارتدوکسی مارکسیستی، اما خب کسان دیگری هم بودن که به تدریج با توجه به تعارض‌ها و تضادهایی که می‌دیدند در تئوری مارکسیستی و از جمله در تئوری در واقع ماتریالیسم تاریخی به تدریج نسخه‌های دیگر و روایت‌های دیگری از نظریه تاریخی مارکس ارائه کردند که دو تا از معروف‌ترینشون که فاصله گرفتن از اون میراث رسمی، یکی ای پی تامسون هست که در واقع کتاب مهمش ساختن طبقه کارگر انگلیس هست، ساختن مخصوصا من میگم، نه ساخت نه تشکیل، به دلیل توجه خاصی که تامسون داشته به این اصطلاح میکینگ که حالا اگر لازم شد بعد توضیح خواهم داد. و خب این کتاب و نظریه به اصطلاح تامسون در زمینه طبقه کارگر و تاریخ با به اصطلاح واکنش دوستان و همفکران دیگر از جمله پری اندرسون مواجه شد و یک در واقع دیبیت و مباحثه خیلی جدی و گرمی که در گرفت در ابتدا میان تامسون و مارکسیسم آلتوسری، که در واقع تامسون کتاب فقر نظریه رو اساساً علیه مارکسیسم ساختاری آلتوسری نوشت، از اون کتاب فقر نظریهش که متأسفانه به فارسی ترجمه نشده، امیدوارم مترجمی پیدا بشه اون رو ترجمه بکنه. در واقع مقاله اصلی 4 تا مقاله است اون کتاب، که مقاله اصلیش که بخش اعظم کتاب رو در بر میگیره، حدود 200 صفحه از اون کتاب تقریبا 300 صفحه‌ای، در نقد مارکسیسم ساختاری آلتوسری است، اما در این حال نقد کرده در مقالات دیگه نظریه های و مطالعات پری اندرسون رو، و پری اندرسون هم به سهم خودش البته پاسخ داده و نقد کرده. پری اندرسون از در واقع مورخانی است که خوشبختانه هنوز زنده است آقای دکتر، یعنی از سال 1938 که ایشون متولد شده در حال حاضر در سن 76 سالگی همچنان در عرضم به حضورتون کالیفرنیا دانشگاه اونجا مشغول به اصطلاح کار و تدریس هست، علی‌رغم اینکه بازنشسته شده ولی همچنان فعاله. و من آخرین مقاله‌ای که ازش خوندم مقاله‌ای بود راجع به بهار عربی، و اونجا راجع به تحولاتی که در کشورهای عربی اتفاق افتاده ضمن این دو سه سال اخیر به هر حال مطالبی گفتند. پی اندرسون که خب سالها حدود 20 سال سردبیر نشریه نیو لفت ریویو بود و مقالاتشو اونجا می نوشت، و در واقع اولین مقاله‌ای که اندرسون نوشت در سال 1964، البته این رو من بگم که در واقع کنگره 20 حزب کمونیست شوروی و افشاگری های خروشچف علیه استالینیسم از یک طرف، و از طرف دیگه بهار پراگ و حمله نیروهای ارتش شوروی به در واقع مجارستان، پدیده‌هایی بودند که مخصوصاً در مارکسیسم غربی و احزاب کمونیست غربی انعکاس خیلی زیادی داشت و دامن زد به بحث‌های بسیار زیاد و انشعاب‌ها و تجدید نظرها و عرضم به حضورتون تحولات مختلف، که بخشی از همین آثار و انعکاس‌ها رو ما میتونیم در واقع بریتیش مارکسیسم، مارکسیسم بریتانیایی، و در میان کسانی که در واقع جزء محافل دانشگاهی و علمی مارکسیست در غرب و از جمله در بریتانیا بودند ببینیم. و تامسون و پری اندرسون هم از این ماجرا در واقع مسئول نبودند. اما اولین مقاله‌ای که اندرسون نوشت در سال 1964 تحت عنوان ریشه های بحران کنونی، ریشه های بحران کنونی در واقع معطوف به وضعیت جامعه بریتانیا بود، یعنی میخواست در واقع ببینه که چرا جنبش کارگری و انقلاب سوسیالیستی در بریتانیا، بریتانیایی که از جمله کشورهایی بود که در پیشبینی‌های مارکس در کنار آلمان دو کشوری بودند که بر اساس اون تئوری‌ها انتظار می‌رفت که نخستین انقلاب‌های سوسیالیستی در اونها اتفاق بیفته، اما اتفاق نیفتاد. و اندرسون روی در واقع جامعه بریتانیا و بحران به اصطلاح انفعالی که تو طبقه کارگر بریتانیا وجود داشته تمرکز کرد. بعد برای این که به اصطلاح این بحث رو بپروراند یه پروژه‌ای طراحی کرد، که این پروژه حاصلش دو کتاب بود که در واقع هرچند دو کتاب هست ولی در واقع یک کتاب هست در دو جلد، هرچند که کتاب در به اصطلاح چاپ اصلیش هیچ موقع به عنوان جلد اول و جلد دوم ازش یاد نمیشد به عنوان دو کتاب، ولی عملا دو کتاب به هم پیوسته است که میشود گفت در واقع دو جلد از یه مجموعه است. یکی کتاب گزارها از عصر باستان یا از دوران باستان به فئودالیسم که کتابی است که امروز قراره مورد بحث قرار بگیره، و دوم هم کتاب تبارهای دولت مطلقه. این کتاب‌ها رو در سال 1974 همزمان منتشر کرد. بعد در سال 1976 مقاله‌ای نوشت در ارتباط با آنتونیومی‌ها یا ناسازواره‌ها و تناقض‌های آنتونیو گرامشی، متفکر معروف ایتالیایی که روی چپ نو مارکسیسم غربی تأثیر بسیار زیادی گذاشت. در سال در واقع 1974 کتاب ملاحظاتی در باب مارکسیسم غربی رو نوشت که بخشی از فصول این کتاب چالشی بود با ایپی تامسون. البته این کتاب در واقع در سال 1976 منتشر شد عملا، اما در واقع در سال 1974 در واقع نوشته شده بود و در اون کوشید اندرسون که فراتر از حجاب استالینیستی که حاکم بود بر اندیشه مارکسیستی، سیر تحولات مارکسیسم در غرب رو مورد مطالعه قرار بده. در سال 1980 کتاب بحث‌هایی در درون مارکسیسم انگلیسی رو نوشت که باز مخصوصاً تو این کتاب به اصطلاح میدان مبارزه فکری با تامسون رفت. در سال 1983 کتاب ردپاهای ماتریالیسم تاریخی رو نوشت. در 1992 مجموعه مقالاتی ازش منتشر شد که شامل مقالاتی بود که از سال 1964 تا 1992 چاپ شده بود، نوشته شده بود، برخیش چاپ شده بود، برخیش منتشر نشده بود، تحت عنوان پرسش‌های انگلیسی، English questions، پرسش‌های انگلیسی یا مسائل انگلیسی. و در سال 1992 کتاب منطقه درگیری رو نوشت. در واقع اینا تو ترجمه‌های مختلف من دیدم آقای مرتضوی ترجمه کردن منطقه تعهد. من فکر می‌کنم که بهتره که منطقه درگیری، بله engagement، منطقه درگیری در واقع رساتره، با محتوای کتاب هم تناسب بیشتری داره. کمان که باز پرسش‌های انگلیسی رو دیدم آقای مرتضوی مسائل انگلیسی ترجمه کرده، باز فکر می‌کنم که پرسش‌های انگلیسی رساتره. در سال 1984 کتاب سرچشمه‌های پسامدرن‌تر نوشت و در سال 2007 کتاب طیف از راست به چپ در جهان ایده‌ها یا اندیشه‌ها رو نوشت. و البته در سال 2005 قبل از این مجموعه گفتگوهایی چاپ شد که علاوه بر تامسون دو سه نفر دیگه هم در این گفتگوها بودن، تحت عنوان گفتگوهایی با ژان پل سارت، که یک طرفش سارت بود. در 2009 کتاب جهان قدیم جدید رو نوشت. منظورش از جهان قدیم در مقابل جهان جدید یا ینگ دنیای آمریکا اروپا بود، در واقع اروپای جدید اگر بخوایم به زبان ساده بگیم. در 2011 کتاب ارزم بزرگتون، بله در 2012 کتاب ایدئولوژی هندی رو نوشت، ایدئولوژی هندی راجع به هند و تحولات هند. خب در این میان مقالاتی هم نوشته که عرض کردم، مثلا اون مقاله‌ای که در باب پیوستگی در جهان عرب هست که منظورش زنجیره پیوسته انقلاب‌های عربی است که یکی پس از دیگری بعد از اتفاقی که تو تونس افتاد سرایت کرد به کشورهای دیگه. تامسون وقتی که ریشه‌های بحران رو در 1964 نوشت، یه پروژه رو در واقع طراحی کرد. هدف این پروژه نهایتاً قرار بود در واقع مشکل تحلیل و استراتژی جامعه معاصر و به خصوص مسئله جنبش کارگری و سوسیالیستی رو در بریتانیا راهی براش پیدا بکنه. اما وقتی که دو جلد کتاب گزارها از دوره باستان به فئودالیسم و تبارهای دولت مطلقه رو نوشت، قاعدتاً باید گام بعدی و جلد سوم این مجموعه کتابی می بود درباره انقلاب‌های بورژوایی و جلد چهارم هم باید کتابی می بود درباره تحلیل وضعیت سرمایه‌داری کنونی و مسائل اون و راه‌های به چالش کشیدن نظام سرمایه‌داری و باز کردن و گشودن مسیری برای انقلاب در واقع پرولتری یا سوسیالیستی. اما تامسون دیگه هیچگاه اون دو جلد کتاب آخر رو ننوشت و این مسئله بسیار مهمیه که چرا ننوشت، که حالا بعد من تو بحثا خواهم گفت که به نظر من چرا ننوشت. اما اجازه بدید من با توجه به این که میدونم متاسفانه خب این دیگه یکی از معایب معلمی است که پرحرفی میکنه و من سعی میکنم که واقعا کم حرف بزنم، هرچند که مطالب اینقدر زیاده که هرچند من سریع صحبت بکنم باز کم میاد و خود این سریع حرف زدنم گاهی میتونه مشکلاتی ایجاد بکنه، ابهاماتی و به هر حال نارسایی ایجاد بکنه. ولی اجازه بدید من به صورت خلاصه عرض کنم. اولا تو نام این کتاب ها، من اگر آقای مرتضوی اینجا بود، ضمن سپاسگزاری از ایشون و همه مترجمینی که به نظر من از پیامبران فرهنگی جوامع هستن، مترجمین خوب رو ما باید پاس بداریم و قدرشون رو بشناسیم. اینها فرهنگ ها رو با هم مرتبط می کنن، عامل ارتباط و تبادل فرهنگی، معرفت، دانش هستند. اینها در واقع کسانی هستند که به غنای زبان و از جمله زبان فارسی کمک می‌کنند و لذا کار مترجمی رو دست کم نباید گرفت، که متاسفانه توی بوروکراسی ما هم تو دانشگاه هم تو بیرون دانشگاه دست کم گرفته میشه. یک ترجمه خوب هیچ به نظر من دست کمی از یک تألیف نداره، بگذاریم که متاسفانه انتحال و شاید به عبارت بهتر پلیجریزم، چون به نظر من یه تفاوتی بین پلیجریزم و انتحال هست که من اون نکتهی که تو اون بحث با آقای دکتر طباطبایی مطرح کردم و ایشون خیلی ناراحت شدن، تلویحاً هم منو تهدید کردن که میرن شکایت میکنن و منو به زندان میندازن و اونجا من توضیح دادم که انتحال تو فرهنگ ما یه مفهومیه که الزاماً نه بار معنایی نه بار عاطفی پلیجریزم فعلی رو نداره. اونچه که ما امروز اسمشو میذاریم سرقت ادبی، سرقت ادبی ترجمه و معادل پلیجریزم انگلیسیه، اما انتحال یه تفاوتی داره و توی تاریخ ما هیچ موقع به عنوان سرقت تلقی نشده، ولی خب امروز ممکنه بشه. امروز کما اینکه خب دیدید تو این هفته های اخیر متاسفانه برخی از مواردی که تو دانشگاه ها بود، حالا غیر دانشگاه ها که دیگه بدتر، حالا دانشگاه های حساب و کتابی داره و کنترل میشه معلوم میشه، بیرون دانشگاه که فراوان کسانی بر میدارن ترجمه میکنن بعد اسم خودشون رو به عنوان نویسنده و مؤلف میذارن روی کتاب، ولی به هر حال ما قدر مترجمان ارزشمندی رو که تو این کشور دارن زحمت میکشن رو باید بدانیم و در واقع زحمات و تکاپوهای علمی اونها رو دست کم نگیریم و من به سهم خودم از آقای مرتضوی واقعا سپاسگزارم و ای کاش اینجا بود و من در حضور خودشون این سپاسگزاری رو تقدیم می‌کردم به خاطر زحماتی که کشیدن. اما در این حال هر کار خوبی قابل نقدم هست. نقد هم الزاماً به معنی عیب‌جویی نیست، نقد معنی در واقع آشکار کردن، شفاف کردن برای فهمیدن بیشتر هست و احیانا اگر بتونه کمکی بکنه به اصلاح کار. من فکر میکنم که در واقع اندرسون مخصوصا اسم اصلی این کتاب رو گذاشته گزارها نه گزار. این خیلی مهمه. ترجمه فارسی میگه گذار از عهد باستان به فئودالیسم، اما متن انگلیسی میگه گذارها، passages from antiquity to feudalism. گذارها، چرا گذارها؟ به دلیل یه مؤلفه مشخص تفکر اندرسون، و اون مؤلفه این است که اندرسون برخلاف مارکسیزم ارتودکس حزبی رسمی دولتی نمیخواد چارچوب‌های رسمی و ارتودکسی مارکس رو تبدیل بکنه به یه جزمیت دوگم و همونا رو به صورت مکانیکی به کار ببنده. مورخه و مطالعه تاریخی داره میکنه. وقتی مطالعه تاریخی میکنه در میابد که ما گذار به فئودالیسم رو به صورت تجخطی نداشتیم. جوامع مختلفی که وارد دوران فئودالیسم شده اند، دوران فئودالیته شده اند، اینها هر کدام بر اساس شرایط خاصی که تاریخی که داشتن یه نوع گذار داشتن. به همین دلیل استش که عنوان اصلی کتاب گذارها هست، نه گذار. واژه گذار تداعی میکنه یک منطق تحولی تجخطی رو، در حالی که کتاب پری اندرسون دقیقاً خلاف این. این خب یه تفاوت. تفاوت دوم این است که پی اندرسون دایکوتومی هایی که توی مارکسیسم رسمی وجود داره که هنوز هم محل مناقشه است. ببینید توی مارکسیسم رسمی، مارکسیسم اکونومیست، اقتصادگرا که رایج هم هست تو کشور ما، هم خب در گذشته خیلی رایج بوده، گفته می شود که ما یه ساختمان دو طبقه‌ای داریم. طبقه پایین اقتصاد زیربناست و طبقه بالا تمام در واقع روبناهای حقوقی، ایدئولوژیکی، مذهبی، فرهنگی و سایر. زیربنا و روبنا رابطهش یک رابطه یک سویه دترمینیستیک هست، دترمینیک هست، دترمینیزم اکونومیک، دترمینیزم اقتصادی، و لذا تحول چیزی نیست جز تغییر بیس اقتصادی و به دنبال اون تغییر روساخت و روبنای غیر اقتصادی. اما این دایکاتومی یا دوگانه و سنویت زیربنا روبنا یا زیر ساخت روساخت یا پایه روبنا به تعابیر مختلف، نزد مارکسیستایی که در واقع با مارکسیسم جزمی برخورد نکرده اند، این حالت دوگمه ی سویه خودش رو از دست میده. حالا برخی از دیدگاه ها میپذیرن که روبنا هم در زیربنا تأثیر میذاره و برخی از دیدگاه ها تا اونجا حتی پیش میرن که برای روبنا نوعی خودمختاری حتی قائلن. اندرسون از جمله کسانی است که نه تنها تأثیر روبنا بر زیربنا رو میپذیره، بلکه حتی نوعی خودمختاری و استقلال برای روبنا ها، روبناهایی که گاه میتوانند جهت و مسیر تحول تاریخی را عوض کنند. یکی از این روبناها دولته. من در اون بحثی که خدمت آقای دکتر نوذری هم داشتیم در کتاب تبارهای دولت مطلقه، که باز من اون جلسه هم گفتم تبارهای دولت استبدادی، باز به نظر من خیلی دقیق منظور اندرسون رو نمیرسونه. دولت مطلقه، absolute state، دولت مطلقه، دولت و نهاد قدرت، نهاد سیاسی و اساساً حیطه سیاست که تو مارکسیسم جزمی و ارتودکسی و اکونومیست اساساً مورد توجه قرار نمیگیره، و مقام و جایگاهش در حد یک زائده طبعی اقتصاد پایین آورده میشه، تو دیدگاه اندرسون نقشی پیدا میکنه که میتواند در واقع تحت تأثیر قرار بده حوزه اقتصادی و مجموعه در واقع نیروهای تولیدی و مناسبات تولیدی رو، هر دو رو. یا مثلا دین، تو همین کتاب شما وقتی که اندرسون داره تفاوت اروپا رو توی تحولات تاریخیش بیان میکنه، ببینید من برای دانشان تاریخ مخصوصا توجهشون رو جلب میکنم که اون نگاه خطی که میگفت همه جوامع، همه کشورها از یه مسیر واحد میگذرن، از مراحل و منازل واحد میگذرن، تو کار اندرسون نه تنها این چنین نیست، بلکه ما در کتاب تبارهای دولت مطلقه که بحثش هم اونجا کردیم میبینیم که نه فقط اروپا وضعیت خاصی پیدا کرده است متفاوت از شرق و آسیا، بلکه حتی خود اروپا هم تقسیم میشه به اروپای شرق و اروپای غرب، یعنی شرق و غرب اروپا هم شرایط تاریخی متفاوتی داره. و بعد تو این کتاب که کتاب اول هست، اروپا نه تنها تقسیم میشه به دو بخش شرقی و غربی، بلکه هر کدوم از بخش شرقی و غربیش، غربی اون هم باز تقسیم میشه به مناطق دیگری از شمال به جنوب. یعنی باز توی اروپای غربی فرانسه وضعیت متفاوتی داره از انگلستان و این دوتا وضعیت متفاوتی دارن از ایتالیا و این سه تا وضعیت متفاوتی دارن از اسپانیا و این چهار تا وضعیت متفاوتی دارن از پرتغال. همون جوری که در اروپای شرقی این تفاوت وجود داره و همون جوری که بین غرب دور در اسکاندیناوی یعنی سوئد و کشورهای شمال اروپا با حوزه بالکان و در واقع جنوب شرقی اروپا وجود داره، یعنی پری اندرسون تنوع رو میبینه و این تنوع رو البته در گذارها از دوران باستان به فئودالیسم بیشتر هم میبینه. واقعیتش اینه که ما هر چه به سرمایه‌داری نزدیک میشیم تنوع‌ها کمتر میشه، یعنی سرمایه‌داری یه فرماسیون جهانیست که سیطره خودش رو امروز بر همه جهان گسترانده و یه ورد سیستم به تعبیر والرشتاین ایجاد کرده، ورد سیستمی که منطق خودش رو بر همه سیاره زمین حاکم کرده. اما هرچه که به عقب برمیگردیم، از اونجایی که ما دیگه به معنی واقعی کلمه ورد سیستم نداریم، من همین الان کلاس داشتم با دانشجویانم، درس تاریخ اقتصاد جهان اسلام داشتم، اونجا گفتم که بعضی آمدن از اسلامیک ورد سیستم حرف زدن، جهان نظام اسلامی، اصطلاح ورد سیستم یا جهان نظام اصطلاح والرشتاین. درسته در جهان اسلام ما در واقع من میتوانم بگویم که در مقایسه با گذشته ورد سیستم اسلامی گسترده ترین جهان نظام تاریخ، یعنی ما هیچ جهان نظام تاریخی نداشتیم که وسعت و پهنای در برگیرنده اون به اندازه جهان اسلام باشه. ما امپراتوری هایی داشتیم، به هر حال امپراتوری روم بود، امپراتوری چین بود، ارزم به حضورتون امپراتوری های هخامنشی و اینها بودن، اما هیچ کدام حوزه‌ای به گستردگی حوزه جهان اسلام که مثلا اقتصاد و اقتصاد راه دور از منتهی الی شرق در چین و اقیانوس هند تا منتهی الی غرب درش جریان پیدا بکنه، تا مدیترانه و شمال آفریقا و اروپا و جنوب اروپا. اما در این حال بدانیم که اسلامیک ورد سیستم هنوز به معنی کامل کلمه ورد سیستم نبود. یعنی بخش‌هایی از جهان بود که از زیر سیطره اون خارج بود، ینگ دنیا از زیر سیطرهش خارج بود، اصلا شناخته شده نبود و آمریکای امروزی، آمریکای شمالی و جنوبی و مرکزی اینها در واقع ناشناخته بود. حالا اگر هم مسلمان‌ها حدس می‌زدن، آقای اوزال هفته پیش دیدید که گفته که مسلمان‌ها قبل از کریستوف کلمب آمریکا رو کشف کردن. به هر حال یه موضوع قابل بحثیه، ولی اونچه که مسلمه این استش که هیچ مهاجرتی صورت نگرفت و پای اسلام هم به اونجا نرسید در اون دوره. و همینطور بخش‌های از چین داخلی تو حوزه، یعنی غیر از سینکیانگ و ترکستان شرقی و شمال چین، چین داخلی زیر نفوذ جهان اسلام قرار نگرفت، بخش‌هایی از اروپای مرکزی و شمالی زیر نفوذ اسلام قرار نگرفت. اما امروز شما کدام منطقه از زمین را از قطب شمال تا جنوب، از منطقه شرق تا غرب میشناسید که مسون باشد و برون باشد از ورد سیستم سرمایه‌داری؟ اما هرچی به عقب برمیگردید این تنوع بیشتر میشه و به همین دلیل هست که شما توی جلد اول، یعنی کتاب گزارها از دوره باستان به فئودالیسم، توی کار اندرسون تنوع بیشتری میبینید. وقتی میایید توی کتاب دولت مطلقه، خب این تنوع کمتر میشه و روشنه که هرچی که بیان جلوتر به اصل سرمایه‌داری نزدیک بشین، این تنوع باز هم کمتر میشه. ولی بحثی که اندرسون داره این استش که شرایط امروز جوامع و تفاوت‌هایی که با هم دارن، اینا تفاوت‌هایی تاریخی و در نتیجه اندرسون وقتی که وضع انگلستان رو مطالعه می‌کنه، وضع انگلستان رو می‌خواد در به اصطلاح مقایسه با وضع فرانسه. فرانسه‌ای که از نظر اندرسون مدل معیاره، یعنی هم فئودالیسمش تیپیک و نرماله. اندرسون تو این کتاب، تو همین کتاب گزارها میگه که فرانسه جایگاه اصلی فئودالیسم معنی کامل و دقیق کلمه است. یعنی فئودالیسم تیپیک و نوعی و نرمال و به هنجار فقط تو فرانسه بوده، اما تو هیچ کشور دیگری، هیچ کشور دیگری و از جمله انگلستان، فئودالیسم نرمال و به هنجار، از این دو کلمه استفاده میکنه، تیپیک و نرمال، وجود نداره. و خب وقتی که راجب توی کتاب، تو مقاله ریشه های بحران کنونی هم که اولین مقالش هست، اندرسون بحث کرده، همین رو میخواد بگه. در واقع اندرسون اروپای قاره‌ای و در مرکز این اروپای قاره‌ای فرانسه رو معیار میکنه و در واقع نوعی عقب موندگی تاریخی در جامعه انگلستان میبینه. و وقتی که میخواد بحث کنه که چرا جنبش کارگری و سوسیالیستی در انگلستان پا نگرفته، ارجاع میده به این عقب موندگی تاریخی. از این جهت البته انتقادهای زیادی به اندرسون کردن که اندرسون در واقع داره بدون دلیل، بدون اینکه یک واقعا معیار و قاعده ای باشه در کار، میاد فرانسه رو بیدلیل قاعده میکنه و بعد در مقابل این قاعده سازی فرانسه، بریتانیا، انگلستان و بلکه همه کشورها استثناء میشن. خب اگر قاعده ای باشه که فقط یه مورد داشته باشه، این چه قاعده ایست؟ و بعد همینجا اجازه بدید بگم، من فکر میکنم که علت این که اندرسون کتاب سوم و چهارمون ننوشت همین مشکل بود. یعنی مشکل این که اندرسون میبایستی، نیازمند بود که یه انقلاب بورژوایی نرمال و به هنجار داشته باشه تا بتوانه اون موقع گذار از فئودالیسم به بورژوازی رو توضیح بده. ولی اندرسون وقتی که مطالعاتش پیش رفت، به نظر من میرسه که کم کم دریافت که انقلاب بورژوایی نرمال نمیتونه وجود داشته باشه به اون معنی که به اصطلاح مارکسیسم ارتودکس میگه. وقت من ظاهرا تمام، ولی خلاصه خب مسئله زیربنا و روبنا، البته تو مسئله زیربنا و روبنا دو تا مسئله دیگه هست که همچنان تو سنت مارکسیستی تا امروز محل بحثه. نسبت نیروهای تولید و مناسبات تولید. نیروهای تولید یعنی ماشین‌ها، ابزار، یعنی آسیاب آبی، آسیاب برقی، یعنی نیروی بخار، آنچه که تکنیک و ابزاره. مناسبات تولید یعنی روابط طبقاتی. تو مارکسیسم اکونومیک باز تقدم با نیروهای فنی است، با نیروهای تولیدی است. یعنی نیروهای تولیدی تعیین کننده مناسبات تولیدی هستند. روابط طبقاتی تابع نیروهای تولیدی است. اما توی مارکسیسم نو، تو مارکسیسمی که در واقع به ایدئولوژی، به فرهنگ، به مبارزه طبقاتی به صورت نسبتاً مستقل توجه میکنه، الزاماً رابطه یک سویه میان در واقع نیروهای تولیدی و مناسبات تولید نیست، بلکه گاه برعکس میشه. یعنی گاه مناسبات تولید و روابط طبقاتی میتونه جلو بیفته از نیروهای تولیدی. و اندرسونی که از کسانی است که چنین اعتقادی داره، یعنی اندرسون توی هر دو جلد ما جا به جا میبینیم که وقتی میخواد توضیح بده یا عقب موندگی رو یا جلو افتادن رو با در واقع مناسبات طبقاتی نشون میده. مناسبات طبقاتی که روابط میان آدم هاست نه اشیا. ولذا اینجا هم در واقع اندرسون راهش از مارکسیسم اکونومیستی و دترمینیستی جدا میشه. مسئله بعدی مسئله برون درون هست. ببینید تو مارکسیسم ارتودکس تحول تاریخی همیشه تحول درونزاست، یعنی تضادهای درونی یه فرماسیون، مثلا بردهداری، تناقضهاش راه میبره به جایی که از درونش فئودالیسم میاد بیرون. همچنان که تناقضهای درونی فئودالیسم اونقدر تشدید میشه تا میرسه به یه نقطه‌ای که از درونش سرمایه‌داری میاد بیرون. مارکسیسم رسمی نقش عوامل بیرونی رو یا نمیبینه یا اساساً خیلی کم اهمیت و غیر تعیین کننده ارزیابی میکنه. اما در اندرسون شما عکس این رو میبینید، بلکه در کتاب اول مخصوصا نقش عوامل بیرونی گاه پیشی میگیره از عوامل درونی، به طوری که تفاوتی که اندرسون به اصطلاح توضیح میده و تبیین میکنه بین شرق اروپا و غرب اروپا، بین شمال اروپا و جنوب اروپا، برمیگرده به عوامل بیرونی. اولا خود فئودالیسم رو، برآمدنش رو چجوری توضیح میده؟ برآمدن فئودالیسم برخلاف مارکسیسم ارتودکس حاصل تز آنتیتز درونی فرماسیون سرمایه‌داری نیست، حاصل ترکیب میراث بردهداری یونانی رومی با میراثی که از بیرون از جوامع بدوی جرمنی که هنوز کمونتهای اشتراکی در به اصطلاح روابطشون، شیوه تولیدشون وجود داره، اون روابط بدوی اشتراکی وارد میشه بعد از حمله جرمن ها به امپراتوری روم و به بخشی از اروپا و بعد تلفیق میشه با بردهداری که میراث یونانی رومی هست و حاصل این میشه فئودالیسم. و بعد تفاوت هایی که تو فئودالیسم های مختلف به کشورهای مختلف وجود داره ناشی از عوامل بیرونی است. بعدها حتی مثلا توی فئودالیسم متأخر شما نقش عوامل مثلا امپراتوری عثمانی رو میبینید توی فئودالیسم شرقی، یا مثلا تو تفاوت بین فرانسه و انگلستان باز تأثیر میراث رومی و میزان این تأثیر رو بر هر کدوم از این جوامع میبینید. انگلستان تحت تأثیر میراث رومی قرار نداشته در حالی که فرانسه داشته. یا مثلا فرض کنیم نقشی که کلیسا بازی میکنه، نقشی که کلیسا از در واقع اواخر دوران باستان تا اوائل دوران مدرن در اروپا ایفا میکنه. کلیسا نقش بسیار مهمی در این گذارها و تحولات از نظر اندرسون بازی کرده. دین و آموزه‌های در واقع کلیسایی نقش مهمی بازی کرده. همینجور عوامل دیگری که باز توی مارکسیسم اکونومیست و مخصوصا مارکسیسم رسمی اساسا مورد توجه قرار نمیگیره یا نقشش بسیار کم رنگ و غیر تعیین کننده جلوه میکنه. توی نظریه شیوه تولید آسیایی شما فاکتور جغرافیا رو خیلی مهم میبینید. یعنی تو نظریه ویتفوگل در واقع شیوه تولید کاملا با محیط جغرافیایی گره میخوره. در کار اندرسون هم باز شما یکی از عوامل بسیار مهمی که تأثیر گذاره جغرافیاست. یعنی شرایط جغرافیایی هم روی گذارها به فئودالیسم و هم روی تحول و در واقع شکلگیری دولت مطلقه در اواخر دوران فئودالی و بالاخره این که عرضم به حضورتون ماتریالیسم تاریخی چیست؟ ماتریالیسم تاریخی یه مفهومی است که تامسون میگه من ماتریالیست تاریخی هستم. اندرسون میگه من ماتریالیست تاریخی هستم. اما واقعا ماتریالیست تاریخی چیست؟ به تعداد نظریه پردازانی که وجود داره ما ماتریالیسم تاریخی داریم. یعنی البته من اون جلسه هم که خدمت آقای دکتر نوذری بودم باز گفتم یادمه که ببینید اگر ما این قرائت یا اون قرائت را مارکسیست باشیم مثلا و این قرائت یا اون قرائت را مارکسیستی بدانیم، معنیش اینه که داریم در واقع میگوییم که این قرائت درسته و من طرفدار این قرائت هستم و قرائت های دیگه نادرسته. یعنی یه طرف دعوا میشیم از موضع یک تماشاگر وارد موضع بازیگر میشیم. یعنی خودمون میشیم بازیگر این صحنه و ما هم میشیم مثلا تامسون که میگه من ماتریالیست تاریخی هستم. عرضم تامسون یه تعبیر خیلی چیزی داره، میگه که توی دوره گفت که من مارکسیست نیستم. چرا؟ برای این که مارکسیست ها از خود مارکس مارکسیستر شدن و بعد گفتش که مارکسیست ها در واقع مارکس رو تبدیل کردن به یه پیامبر و فکر میکنن که یک حقیقت غایی و نهایی تو نوشته های مارکس هست و مثل متون دینی به هر ترتیب با تفسیر، تعویل، هرمنوتیک هر جوری هست باید بالاخره این حقیقت رو از توی نوشته ها در بیارن. در حالی که برخورد مارکسیسم آکادمیک علمی حتی با خود مارکس انتقادی است. توجه میکنی؟ هم تامسون انتقادی برخورد میکنه، هم اندرسون. اندرسون در جای جای این دو جلد کتاب شما میبینید که نقد میکنه، اشتباهات مارکس رو میگه، اشتباهات انگلس رو میگه، اشتباهات تاریخیشون رو میگه. لذا تامسون میگه که یه دوره گفت من دیگه مارکسیست نیستم، من متعلق به سنت مارکسیستی هستم، دیگه من مارکسیسم رو به عنوان یه تئوری قبول ندارم، مارکسیسم یه سنته. ببینید وقتی یه سنت شد دیگه خیلی مرزهاش باز میشه. بعد توی مرحله گفت که من ماتریالیست تاریخی هستم و من ماتریالیست تاریخی هستم یعنی این که دیگه آلتوسر ماتریالیست تاریخی نیست، یعنی این که اندرسون ماتریالیست تاریخی نیست. اندرسون هم از همین موضع برخورد میکنه. اندرسون مبنای کارش تو این دو جلد کتاب ماتریالیسم تاریخی است. اما خب این ماتریالیسم تاریخی است که روبناش نهاد دولتش، ایدئولوژی، دین درش گاه بیش از نیروهای تولیدی نقش ایفا میکنن توی تحولات تاریخی. حالا اگر ما دلمون میخواد اینو اسمش رو بذاریم ماتریالیسم تاریخی، اون دیگه بحث جنگ لفظی نیست، ولی باید بدانیم که واقعا ماتریالیسم تاریخی چیست. عرضم به حضورتون من در همینجا فعلا این بحث رو متوقف میکنم. بحثای راجع به خود کتاب و جزئیاتش هم اگر فرصتی شد انشالله در دور بعدی خدمتتون عرض می‌کنم. ببخشید.